بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در مسئله حب و بغض و همینطور مسئله علم به اینجا رسیدیم که این موجود خارجی با وصف وجودش در خارج، این بدون مقدمه و بدون واسطه متعلق حب و بغض و متعلق علم نیست و نمیتواند باشد، بلکه اون چیزی که معلوم است و به ذات معلومه، اون صورتی است که حکایت از این موجود خارجی می کند و به تمام معنا هم حاکی است و اون صورت حاضر فی نفس و تحقق در نفس داره و تعلق وجود ذهنی به موجود خارجی هم چاره ای جز این نیست که به همین کیفیت باشه، و الا موجود خارجی معقول نیست که در ذهن وجود پیدا بکند. پس معلوم به ذات اون صورت حاکی است، اون صورت مرتسمه در نفس که مرآت واقعی همون صورت، همون واقعیت خارجی است. وقتی که این طور شد، اون وقت در ما نحن فیه، در مسئله صلات در دار قصبی که دو تا عنوان مجتمع شده، یکی عنوان صلاتی و یکی عنوان قصب، این مجمع العنوانین در خارج اتحاد دارند، در خارج بینشون تعانق و تصادق وجود داره، و الا در نفس دو صورت برای این موجود خارجی هست، همونطوری که در ماهیت متغایر هستند و غیر مرتبط از نظر صورت ذهنیه و صورت نفسانیه، هم این موجود خارجی لهو صورتان، صورتان صلاتیه و صورتان قصبیه. این صورت صلاتی به تمام معنا متعلق حب نفسانی است و اون صورت قصبی به تمام معنا متعلق بغض نفسانی است. در حقیقت نفس برای این دو صورت قائل، اتحاد دو صورت هم در نفس معنا نداره. اتحاد صلات با قصب در خارج تحقق پیدا کرده، و الا در عالم نفس این موجود خارجی لهو صورتان، سورتون صلاتیه محبوبتون به ذات و به تمام المعنا و سورتون قصبیه مبغوظتون به ذات و به تمام المعنا. پس چطور ما میتوانیم مسئله حب و بغض را با مسئله بیاض و سواد مقایسه کنیم؟ بیاض و سواد مربوط به خارجه، مربوط به تحقق در عین با عین به تعبیر فلسفی، و در خارج جسم واحد، معروض واحد، موجود خارجی واحد نمی شود در آن واحد هم معروض بیاض واقع بشود و هم معروض سواد قرار بگیره. اما مسئله حب و بغض این طور نیست، بلکه بالاتر در مسئله علم گاهی از اوقات یک موجود خارجی در رابطه با جنس و فصلش، در رابطه با جنس و فصل که کمال دیگه اتحاد بین جنس و فصل وجود داره، حالا به خلاف قصب و صلات که اینها عموم و خصوص من وجهند و فقط یک اتحاد خارجی بین اینها واقع شده، بالاتر در یک موجود خارجی یک وقت ما میبینیم که از نظر جنس و فصل یک جهت معلومه درش وجود داره و یک جهت مجهوله وجود داره. شما اگر یک شبحی رو از دور میبینید به طرف شما میاد، لکن مرددید بین این که آیا این انسان است که به طرف شما در حرکت یا حیوانی است که به طرف شما در حرکت، اینجا در رابطه با این موجود خارجی با این که یقین دارید که این از مصادیق حیوانه، لکن فصلش برای شما مجهوله، یعنی این موجود خارجی جنسه معلوم لکم و فصله مجهول لکم. چطور شد که یک موجود خارجی اون هم در رابطه با جنس و فصل که غیر از مسئله صلات و قصب معزالک در یک بود برای شما معلومه و در بود دیگر برای شما مجهوله؟ آیا میتونه کسی این واقعیت رو انکار بکنه که شما میگید من یقین دارم که این حیوانیست به طرف ما میاد، اما کدام حیوانه؟ آیا فصلش ناطقیته؟ فصلش مثلا ذئبیته؟ فصلش اسدیته؟ میگه اینا برا من مجهوله. چطور شد یک موجود خارجی هم برای شما مجهول شد هم برای شما معلوم شد. علم و جهل به یک شیء متعلق شد. این برای خاطر اینه که معلوم شما اون صورت جنسیه مرتسمه در نفس و مجهول شما اون صورت فصلیه این شبهی است که به طرف شما میاد و در عالم نفس این صورت جنسیه با صورت فصلیه صورتان، اینا دو تا صورتن، دو تا نقشن، دو تا مرآتن، ولو اینکه در خارج بین جنس و فصل امکان عرض می شود تغایر و امکان جدایی وجود نداره، امکان نداره جنس بدون فصل واقع بشه و یا فصلی بدون جنس تحقق پیدا بکنه. پس این هم وقتی که در باب جنس و فصل ما توانستیم به این کیفیت تفکیک بکنیم، در باب سردار قصبی دیگه تفکیکش به تعبیر علما به مکان من الامکان. صورت سلاطیه چه ارتباط به صورت قصبیه داره؟ اون که متعلق حبه صورت سلاطیه و اونی که متعلق بغضه صورت قصبی و در محل نفس کانه صورتان لا صورتون واحده. این یک جهت فرق بین مسئله حب و بغض و بین مسئله بیاض و سواده. یک فرق دیگم هست که اینم کامشن می کند تفاوت بین ما نحن فیه و مسئله بیاض و سواد رو، و اون این است که در مسئله ضدین، این که شما می فرمایید جسم واحد در آن واحد نمی تواند معروض بیاض و سواد واقع بشه، آیا این یه قیدی همراهشه؟ و اون قید این است که اگر این من ناحیت شخص واحد بخواهد واقع بشه، یا اینکه نه فرق نمی کنه، از ناحیه شخصین هم امکان نداره. یعنی اگر یک شخص بخواهد جسمی را معروض بیاض قرار بده و شخص دیگر بخواهد معروض سواد قرار بده، در هیچ حالی از حالات امکان نداره که در آن واحد این هر دو بتونن نقش خودشون رو اجرا کرده باشن. یعنی در آن واحد هم معروض بیاض باشه هم معروض سواد. از اینها غالب شدند، هدف خودشون رو پیاده می کنند و اون مغلوب از صحنه خارج می شود. و اگر هم غلبه ای در کار نبود، هیچ کدام تحقق پیدا نمی کنه، نه بیاض و نه سواد. بالاخره در مسئله امتناع اجتماع ضدین این قید مطرح نیست که این امتناع در شرایطی است که این اجتماع بخواهد من ناحیت شخص واحد تحقق پیدا بکنه، نه من ناحیت هزار شخصم بخواهد پیدا بکنه. جسم واحد در آن واحد نمیشه هم معروض بیاض باشه و هم معروض سواد. خب حالا که این طور شد، فرق مسئله بیاض و سواد با مسئله حب و بغض از جهت دیگر روشن می شود و اون این است که در مسئله محبوبیت و مبغوضیت شما ممکن شیء واحد رو در نظر بگیرید، این شیء واحد رو اگر بالاضافه الی شخص واحد ملاحظه بکنید، نمی شود که شیء واحد هم محبوب باشه هم مبغوض باشه من جهت واحده. اما اگر بالاضافه الی شخصین ما در نظر گرفتیم، آیا نمی شود که شیء واحد در آن واحد محبوب زید باشه و همین شیء در همون آن مبغوض امر باشد؟ این یک مسئله است که خیلی بدیهی و روشنه. فرض کنید یک خانه با یک خصوصیاتی رو یک کسی میبینه، کمال علاقه نسبت به او پیدا میکنه، اما دیگری میبینه به جای علاقه تنفر از اون خانه پیدا میکنه و اون خانه مبغوض اوست. خانه واحده مبغوضیت و محبوبیت هم در آن واحد و زمان واحد، منتها من ناحیت شخصین این محبوبیت و مبغوضیت تحقق پیدا کرده، در حالی که اگر حب و بغض هم مثل مسئله بیاض و سواد بود، حتی من ناحیت شخصین امکان نداشت که در آن واحد محبوبیت و مبغوضیت مجتمع بشود. پس این اجتماع ولو در این صورت کشف میکند از اینکه ما نمیتوانیم مسئله حب و بغض رو با مسئله سواد و بیاض مقایسه بکنیم. فبن نتیجه این راهی را که قائل به امتناع پیمود و از طریق عدم امکان اجتماع حب و بغض تشبیهن به مسئلت سواد و بیاض وارد شد، این راه نمیتواند مسئله اجتماع امر و نهی را به امتناع بکشانه و ما را از قول به جواز اجتماع منحرف بکنه. این یک راه. راه دیگری ذکر شده که اون هم یه قدری شبیه اینه، لکن با بیان دیگر. بعدم باید برسیم به راهی که مرحوم آقای آخون در کفایه ذکر فرمودن، که اون هم اشکالات خاص به خودش رو داره و باید ملاحظه بشه انشاءالله. لکن قبل از رسیدن به راه ایشون یک راهی که باز در ذهن میاد اینه که وجود امر کاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به، و وجود نهی حاکی از مفسده ملزمه در منهی و عنه. اون وقت اگر ما بخواهیم در صلات در دار قصبی بگوییم که هم مأمور به هم منهی و عنه، هم امر وجود داره و هم نهی وجود داره، باید ملتزم بشویم به این که صلات در دار قصبی مع انه موجود واحد و از نظر خارج لیس الا شیئا واحدا، این شیء واحد هم مصلحت ملزمه درش باشه و هم مفسده ملزمه درش باشه، آیا امکان داره که شیء واحد در آن واحد و در شرایط واحده هم 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفا درش باشه و هم 100 درجه مفسده لازمت الاجتناب درش تحقق داشته باشه؟ باز این قائل میگوید که خب کأنه ما مسئله حب و بغض را از شما قبول کردیم، اما آیا در مصلحت و مفسده باز شما تردید دارید که مصلحت و مفسده مثل بیاض و سواده؟ خب بیاض و سواد مربوط به واقعیت، مصلحت و مفسده هم مربوط به واقعیت. پس چطور می شود که شیء واحد در آن واحد جامع این دو جهت متضاد باشه؟ 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفا و 100 درجه مفسده لازمت الاجتناب. اینم حالا یک راهی است که عنوان کردیم برای اینکه درش دقت بفرمایید و برای جوابش تا روز یک شنبه ان شاء الله. عرض می شود که به دنبال اون حدیثی که یک قسمتش رو هفته گذشته از کتاب شریف تحف العقول نقل کردیم، هم یک مقدار اون حدیث توضیح لازم داره و هم یک نکته ای رو در جنب او باید متذکر بشویم. اما مفاد حدیث این بود که انسان معیار را باید موافق بودن و مخالف بودن با مقررات و دستورات خداوند تبارک و تعالی قرار بده. اگر انسان خدایی نکرده نتواند خودش رو تطبیق بر قوانین الهی و کتاب الله و فرامین خداوند تبارک و تعالی بکنه، آیا این احترام ها، این اعتقادهای مردم، این که مردم رو انسان به انسان رو به عنوان یک آدم خوبی معرفی میکنند و میشناسند و در حقیقت این اعتقاد خلافی که مردم در مورد انسان پیدا میکنند، آیا این اعتقاد میتواند جبران اون نقیصه واقعیه رو بکنه، انسان دل خودش رو خوش بکند به اینکه مردم با یک دید خاصی به ما نگاه میکنند، مردم برا ما احترام قائلند، مردم معتقدند که ما آدم خوبی هستیم، اما در باطن هیچ گونه تطبیقی با مقررات اسلام وجود نداره. آیا این اعتقاد قابل این هست که این معنا رو جبران بکنه و نفس انسان با توجه به اون معتقداتی که داره میتونه به این اعتقاد خلاف واقع انسان خودش رو قانع بکند، یا اینکه نه، اگر انسان واقعیت این مسئله رو بشکافد، واقعیتش به این برمیگرده که انسان یک حقیقتی پیش خودش روشنه و این مردم هم جاهل به این حقیقتن. آیا تحلیل این معنا غیر از این هست؟ یک حقیقتیست به نام مخالفت با قوانین خدا که این متبلور در انسان نعوذ بالله، و این مردم هم جاهل به این حقیقتن. آیا این جهل میتواند برای انسان قانع کننده باشه، برای انسان غرور آفرین باشه؟ پیداست که این باید به مردم بخنده و در قلب خودش بگه این مردم چقدر جاهل به واقعیات هستند، نه اینکه جهل مردم در روحیه انسان اثر بگذاره و انسان رو متقاعد و قانع بکنه. لذا در این صورت واقعیت مسئله به این برمیگرده، کما اینکه در عکس این صورت اگر انسان واقعا بینه و بین الله خودش رو در مسیر احکام الهی میبینه و خودش رو برای انجام مسئولیت‌های شرعی آماده و موفق میبینه و عنایت خداوند را شامل حال خودش میبینه، حالا مردم این معنا رو معتقد نباشند، مردم خیال کنن که این آدم آدم خوبی نیست، این آدم در خلاف مسیر الهی هست. خب این هم بر می گرده به اینکه یک واقعیت مسرت انگیزی است که مردم جاهل از این بین واقعیت هست. خب مردم به خیلی از چیزها جهل دارن، فقط در همین زمان ما، در همین شرایط ما، در همین قوم ما که پایتخت روحانیت و مرکز روحانیت برنخوره به اون برادرانی که مثل خود من تقریبا ما هم نیمه قمی هستیم، ولادتمون در قم، مادرمون هم قمیه است، ولی در همین قم ما من یک وقت به بعضی از دوستان بازاری میگفتم سطح فرهنگ مذهبی اگر بخواهید ببینید در همین پایتخت روحانیت در چه مرحله پایینی قرار گرفته، گفتم اگر میخواهید این مسئله براتون روشن بشه، شما خودتون امروز که رفتید منزل از خانمتون بپرسید که از کی تقلید میکنید، میگن از زید مثلا، بپرسید کی به شما گفته که از زید تقلید بکنید، همینجا مسئله براتون حل میشه. آخر کار به این منتهی میشه که یک روزخان ماهیان خان که خانه این مرد رفت و آمد میکنه، ایشون نظر داده که از زید باید تقلید کرد، اون هم تقلید کرده. خب این سطح فرهنگ مذهبی شهر قم پایتخت 70 ساله روحانیت، اینقدر مردم در جهالت هستند. چندی پیش من از یک خانومی که به مناسبتی منزل ما آمده بود سوال کردم، گفتم شما از کی تقلید میکنید؟ گفت از پسر فلان آقا. پسر فلان آقا؟ گفت خب بله، آقا که مرد باید از پسرش تقلید کرد. این جوری فکر میکنن درباره مسائل مذهبی، طرز تفکر این جوریه. خب مردمی که در این سطح از جهل و نادانی قرار گرفتن، حالا اینها به انسان هم معتقد نباشن، خیال کنن که خدایی نکرده انسان آدم خوبی نیست، این اعتقاد نباید در روح انسان اثر بگذاره، با این سطح از جهالت و با این عمقی که جهالت در بین جامعه داره. و اما نکته ای رو که من عرض کردم در جنب این حدیث لازم تذکر بدیم اینه که در این حال روحانیت یک وظیفه خاصی رو داره. درسته که در روحانیت معیار واقعی مطابقت با کتاب الله و در مسیر احکام خدا قرار گرفتنه، اما همین جهالت هایی که وجود داره در بین همه جوامع، در بین همه جوامع این جهالت ها وجود داره، همین ها اقتضا می کند که روحانی برای پیش برد هدف خودش و برای موفقیت در تبلیغ و ترویج احکام باید ظاهر و عملش طوری باشه که جامعه نسبت به او بدبین نشود، ولو اینکه یک سری محرومیت ها رو به خودش بپذیره و بخرد این محرومیت ها را. جامعه باید عرض می شود به انسان به عنوان یک راهنما و تبلور رسول و امام نگاه بکنند. باید انسان شرایط ظاهری رو مراقب باشه، باید جهات رو انسان مراقب باشه. این مراقبت ها نه برای ریاه، نه برای اغفال مردمه. اون کسی که باطنن بده بذارید جامعه هم نسبت به او بدبین باشه، اما اون کسی که واقعا خوبه باید سعی کنه که نظر جامعه نسبت به او نظر بدی نباشه، تا بتواند از این حسن نظر در مسیر تبلیغ و ترویج دین استفاده بکنه. لذا خیلی دقایق و خصوصیات رو انسان باید مراقب باشه و به قدری همین اعمال جزئی در روح این مردم اثر میگذاره که گاهی انسان تعجب میکنه. شما امتحان بکنید، شما بنا بگذارید که به اغلب افرادی که باشون برخورد میکنید شما سبقت به سلام بگیرید. همین کار جزئی، سبقت به سلام یک امر مستحبی هم هست، یه امریست که معونه هم نداره. اینطور نیست که کسر شأن انسان بشه که اگر انسان سبقت به سلام بگیره به دیگری، اون هم با توجه به این که کان سیرت النبی صلی الله علیه و آله، این که سبقت به سلام میگرفت نسبت به هر کسی، این از نظر تأثیر در روحیه اون کسی که شما سبقت به سلام گرفتید در باره او ببینید چه مقدار اثر داره. این عیناً مثل این میمونه که شما در یک کوچه‌ای با یک مرجع تقلیدی برخورد بکنید و اون مرجع تقلید بر شما سبقت بگیره به سلام کردن. ببینید در نفس شما این عمل با اینکه عمل مستحبه و بسیار عمل جزئی هم هست چه مقدار اثر میگذاره و چقدر انسان رو تحت تأثیر قرار میده و چقدر در تشویق انسان میتونه نقش مؤثر داشته باشه. همین حال رو شما اگر در جامعه پیاده کردید و همینطور از این قبیل مسائل جزئی که هیچ گونه معونه ای نداره و هیچی هم به مسئله حیثیت و آبروی انسان استکاکی پیدا نمی کنه، فقط یه مقدار توجه لازم داره، یک مقدار عنایت میخواد و یه مقدارم انسان خودش رو عادت بده به این مسائل جزئیه. خیلی اثر داره. این آخرین چیزیست که عرض میکنم که به درسهای بعدی برسید. یک کسی در زمان مرحوم آیت الله عظمای حائری مؤسس حوزه علمیه قم بوده به نام مرحوم آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم قمی کبیر، یا شیخ ابوالقاسم معروف بوده که البته منم ایشون رو درک نکردم. در همون زمان بچگی ما ایشون فوت شده، ولی این حالاتی که ازش نقل می کنن واقعا تجسم تقوا و فضیلت بوده. این مرد از خصوصیاتش این بوده که جمیع حوائج شخصیه خودش رو به دست خودش انجام میداده و این مرد در قم و بین قمی ها ضرب المثل و حالاتش رو قمی ها نقل می کنن. این از خصوصیاتش این بوده در اون زمان که یک آبنبارهایی در قم بود که در تابستان برای آب یخ ازش استفاده می کردن، آب سرد، شاید 30 پله 40 پله می بایست پایین برن تا به اصطلاح یک کوزه آب خنک رو از این آبنبار بیاورن بالا و ببرن منزل و استفاده کنن. این مرد با اون حالت کهولت و با اون مقام علمی کارش این بوده که خودش می آمده این کوزه رو دست می گرفته، از این پله ها پایین می رفته، کوزه رو پر می کرده و بالا می آمده و اگر کسی هم می خواست به ایشون کمک بکنه امتنا می کرد از پذیرفتن کمک او. خب می بینیم الان بیش از 50 و چند سال از فوت این مرد بزرگ روحانی می گذرد، اما حالاتش در بین مردم نقل میشه و قمی ها مخصوصا با توجه به اینکه ایشون قمی بوده همه آشنا هستند به خصوصیات این مرد و هنوز هم معتقده به اون مرد بزرگ هستند. و همینطور حالات دیگر، اگر در دکان قصابی میرفت، اگر یه قصابی میخواست یه گوشت بهتری به او بدهد امتنا میکرد از قبول کردن. میگفت همون نحوی که به یک فقیر ناشناس تو گوشت میفروشی به همون کیفیتم به من گوشت بده، اگر گوشت بهتری بخوای بدی من نمیپذیرم. ببینید که چقدر این مسائل در روح مردم اثر میگذاره، با اینکه خیلی هم مسئله جزئیه اما اثرش اثر کلی. چون وقت نیست به همین مقدار اکتفا میکنیم. ان شاء الله روز یک شنبه